بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والصالحين المتجهين. در دعای مبارک مکارم الاخلاق رسیدیم به این فراز که از حضرت حق تقاضامندیم ما را در سطحی از بصیرت نگه دارد که گرفتار روزمرگی های زندگی نگردیم. اینجوری دعا را شروع می کنیم که اللهم صل علی محمد و آله. عنایت داشتید که این نوع شروع که انسانهای معصوم متعالی رو مد نظر خودمون قرار بدیم و بعد نظر به حاجاتمون بکنیم، افق حاجات ما رو متعادل میکنه. خیلی رو این قضیه‌ای که ما در هر دعایی نظر میکنیم به آل الله عنایت داشته باشیم. در واقع در حاجات خودمون عالی ترین شخصیت ها رو که صورت کامله تامه اون حاجاتن مد نظر قرار میدیم و از حضرت حق میخوایم که لطف خاصش رو به اون خانواده بکنه تا تجلیات نوری حضرت حق از طریق اون واسطه های فیض در رابطه با اون دعا به ما برسه. من نمیخوام خیلی تأکید کنم روی این، ولی مسئله رو خیلی بزرگ بدانیم که چرا ما در هر فرازی از حضرت حق تقاضای سلام و صلوات برای محمد و آل محمد میکنیم. ببینین کمک خیلی به ما میکنه این کار از نظر سیر، چون که اینها انسانهای بالفعل هستن از همه ابعاد خودشون. خب انسان بالفعل اگه در منظر آدم قرار بگیره تعادل به آدم میده، بنابراین بقیه قسمت دعا در همون فضای آرمانی خودش ادامه پیدا میکنه. ادامه دعا اینه: وجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت. یه معنی کلی میکنیم روش برمیگرد که خدایا رزق خودت رو بر من وقتی که من به پیری و کهولت میرسم وسیع ترش کن و اقوا قوت کفیه ازا نسب تو. وقتی که به فشار و سختی و واماندگی میرسم شدیدترین نیرود رو به من رزق کن و به من بده. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. خدایا منو مبتلا نکن به اینکه در عبادت تو گرفتار کسالت و بیروحی بشم. ولل اما ان سبیلک. خدایا کمکم بکن که مبتلای به کوری نسبت به راهی که باید به تو برسم نشم، ولا به تعرض لخلاف محبت. خدایا مبتلام نکن به این که خلاف اونچه که مسیر محبت توست رو من بهش تعرض کنم، بهش برسم و رجوع کنم. ولا مجامعت من تفرق عنک. خدایا کمکم کن، مبتلام نکن به اینکه همراه باشم با کسانی که از تو دورند. ولا مفارقت من اجتمع الیک. خدایا مبتلام نکن به اینکه از اونایی که در کنار تو هن با تو هن من فاصله بگیرم. عنایت دارین که این فراز به اصطلاح میگن خودش یک مجموعه است، یک پکیج است. انسان یکی از ابعادش رو که باید روش بده و به سر و سامان برسونه همین بعد است. این در مجموع یک وجه و بعد انسانه که گرفتار وهمیاتی میشه به نام آینده نگری. آینده نگری چیزی بدی نیست، آدم برنامه بریزه برای آینده چیزی خوبیه. امیرالمومنین میفرمان که طوری زندگی کن که از یک طرف انگار فردا میمیری، از یک طرف انگار که همیشه زنده ای، تموت ابدا. خب این دو وجه چرا دو وجه؟ برای اینکه یه وجهش نه، ما در این حیات ذیل اراده ربمون باید زندگی کنیم. دغدغه رزق وهمزاست، اما برنامه برای توسعه کشور و ملت وظیفه است. یه وقت سادم قنات میکنه برای اینکه به این منطقه آب برسه، یه وقت یه قنات میکنه که خودش و بچه‌هاش وضعشون خوب شه، این دومیش بیچارهش میکنه. ولی اولیش سیر است. امیرالمومنین با یه زحمتی میمدن یه نخلستان درست میکردن، همین که تمام میشد میگفتن قلم و کاغذ بیاری، همونجا وقف میکردن. این روحیه که آدم برنامه داشته باشه برای جامعهش یک حیات متعالی است. اما اینکه فکر کنه خودش میتونه حیات خودش رو مدیریت کنه، این گرفتار وهم میشه. مشکل سختی هم هست. دوباره متن تا آخر باید رو هم دیگه نگاه کنیم. اینجا میگید که وجعل آسع رزقک علی اذا کبرت. خدایا تو وسیع ترین رزقت رو برای من قرار بده وقتی که من به کهولت میرسم. یعنی چی؟ یعنی نسبت من با کهولت معلوم است که خودم در سن پیری دیگه دست سخت نمیتونه کار کنه، علال قاعده رزقش تنگ میشه. ولی اگه متوجه باشید که این قاعده را یه جور دیگه خدا برنامه‌ریزی کرده است. شما تو بچه ها میبینید بچه ها هیچ کاری ازشون نمیاد اما رزقشون خیلی قشنگ تأمینه. همین قاعده را باید بدونیم در پیری هست، الا اینکه ما متوجه این قاعده نشیم. این چه کنم چه کنم ها و هی آینده نگری ها و جوانی را از بین ببره، زندگی خودش را مختل میکنه برای پیریش، بعدم پیری میخواست و نمیخواست اون رزقی که باید بهش میرسید میرسید. دقت بفرمان. گاهی مسئله توهمزاست. به اصطلاح ما جایی رو نگاه میکنیم که اونجا بازی رو برای ما برنامه ریزی نکردن. این انشاءالله یه تحقیق میدانی هم میخواد، خودتون برنامه ریزی کنید. ببینین عموماً پیران زندگیشون خوب میگذرد، در حالت طبیعی قضیه خوب میگذرد، با اینکه در جوانی دغدغه داشتند ولی مطابق دغدغه‌شون مسئله حل نشد، مسئله را خالقشون حل کرد. گاهی گمان اینا هم پیش میاد دیگه که نه، چون ما مثلا بیمه دادیم در حین کارمون حالا مشکل نداریم. خب اونا که بیمه ندادن چرا مشکل نداریم؟ شاید راحت ترم هستن، چون ما گرفتار حقوقم حقوق بازنشستگی هستیم، همونقدر خدا گفته است مالت. اونا که گرفتار این حقوق بازنشستگی نیستن یه جور دیگه در یه وسعتی هم. وهم میگه که نه، اگه حقوق نبود حالا بدبخت میشد. راست میگه، یعنی شکلی زندگی را مدیریت کردیم که از این سوراخ حقوق فعلا ما میگیریم رزقمونا. ولی نمونه اونایی که این ممر رو ندارن ولی حیاتشون میگذره، اون بچهش هم که دیگه وقت دونه، خودتون بهتر از من میتونین اینا رو توش داشته باشین، نگیرم من. اون وچهش هم که گاهی طرف کارایی کرده که رزقش تنگ است، که دیگه تنگ است، اگه سه برابر حقوق کسای ما میشناسیم بعد بازنشستگی سه جا داره کار میکنه، همه ایدی رفت تو خونهشون عزا گرفته بود که خب چیکار کنم حالا، یه خونه یعنی با اونس قرارداد گذاشته است که زمینش یکی بسازه تو بهش بده، یک مصیبت. خب حالا یه بنده خدا دیگه نه، اون با هم هم هستن، نه اون دلواپس نبوده است و قشنگم داره زندگیشو میکنه. این که یه آدم برجسته میکنه که نببین این چون که در جوانیش حساب این زندگیشو نکرد به این روز افتاده است، این رو ما باید علت این مصیبتشو جای دیگه ببینیم. شما وقتتونم من میگیرم اینجوری، شما خودتون بیاید درست نگاه کنید. به قول یکی از دانشمندا میگه که وقتی دین شما به شما میگه خدا رزق دونه تأمین کرده است در حدی که همینطور که مرگ شما را دنبال میکنه و بهتون میرسد، رزق رو اینجوری خدا برای شما تنظیم کرده، پس باید کل زندگیمون رو بازخوانی کنیم. بازخوانی کنیم یعنی چه؟ یعنی مثل اهل الوقت برنامه داشته باشیم، کار کنیم، تلاش کنیم. اما دغدغه رزق رو خدا فرمود به اندازه تقوا، من از من حیث لا یحتسب، از راهی که حساب نمیکنی میدم. پس این دعا جاش کجاست؟ حالا این همه مقدمه چیدیم، این دعا این است که خدایا من در پیری میدونم که تو میتونی زیباترین شکل پیری رو به من بدی. در پیری چی باشه؟ وسیع ترین شکل رزق داشته باشم. در جوانی باید کار کنم، تلاش کنم تا بالاخره رزقمو بده. خودش خواسته است، خودش گفته جوانی تنبل به اصطلاح رو من بدم میاد ازش. اما شما میگه خدای من در پیری گرفتار رزق نباشم. وجعل اوسع رزقک علی اذا کبرتو، یعنی چی؟ یعنی من یه ظرفیتی در این عالم میبینم که اگر تو بیای وارد زندگی ما بشی در پیری، که ظاهرا من هیچ کاری نمیتونم بکنم، وسیع ترین رزق دارم. عرض کردم این یه تحقیق میدانی میخواد که شما بیان افرادی که به عهده خدا گذاشتن و بعدم زندگیشون رو کردن، پا خدا نگذاشتن که اینقدر به من بده و پا از خدا خواستن که در سن کهولت من نسبت به رزقم راحت باشم. خب ببینید راحتن، ما زیاد دیدیم این مسئله رو. این حقوق که پیش اومد خیلی این مسائل در حجاب رفت. یعنی در زمان ما مثلا جوانی ما خب خیلی پیران زیادی در جامعه بودن که اینا عموما شغل اداری نداشتن، ولی زندگی های خیلی خوبی داشتن، آرام. مثلا ما برامون زیبایی این که مدت ها خب مسجد ها مثل حالا که نبود که درش بسته باشه، همش باز بود. ما آبم که میخواستیم بخوری خب تو مسجد ها میخوردیم، ما میدیم تو کوچه بازی میکردیم، شزور میدیدی که اون گوشه نشسته است دعاش میخورد، اون سجدش رفته است. اون یعنی پیران در یه آرامشی عبادتش نمیکردن، زندگیشونم با اون حیاتی که براشون خدا تنظیم کرده بود کاملا تعمیم بود. احترامای زیادی هم داشتن، به آسایشگاهی سالمندان نمی سپردندشون. اینقدر این خوب از روش کار کنید که می فهمین که ریشه بسیاری مشکلات ما اصلا همین پدیده آسایشگاه سالمندان. شما ساده نگذارید از این دعا غافل بشین، خدا رو نیارین در جامعه، آسایشگاه سالمندان میاد. با همون معنا که دیدین که یارو گفته بود من 3 سالم است، تو همین دیروز تو اخبارنم یا پیرو 3 سال است، فقط آرزو دارم توی آسایشگاه سالمندان بچه ما ببینم. همینه، یعنی یه قضیه ایست که با این دعا باید حلش کنیم. تعبیر من دوباره اینه که خدا اگه نیاد تو زندگی برای اینکه رزق ما را مدیریت کند، خودمون بخوایم مدیریت کنیم، همین است. یارو حقوق داره، حقوقش هم میدن به آسایشگاه که چه کار کن که اینا نگهش دار. چی شد این قضیه؟ یه یاد داشته اینجوری عرض کردم، حیاتی پایدار در دین حیاتی است که خدا در زندگی وارد میشه، آدم دلواپس فرداش نیست. حیات ناپایدار حیاتی است که خدا در زندگیش نیست، هر روز دلواپسی. مثلا خیلی روشن است، جریانی که همواره در عالم میماند به عنوان یه آرامش پایداری، ریشه در تکوین دارد به حضور خدا در عالم. ولذا آدم همواره مثل یک کشتی که دائم این نسیمی که میوزد اینا راحت به ساحلش میبره، هی با موتورم نمیخواد گاز بدهد که مقابل موجا باشه. نظام الهی و تکوینی قضیه وقتی خدا بیاد تو صحنه، اینو قشنگ کافی شما فقط بادبان بکشی خودش میبره. چرا؟ چون مقابل اراده خدا اراده نکردی. اشکالات و آسیب‌ها را شناختن هنر بزرگی است. خب به این عرضم دقت کنین، تو این فضای این این تیکه دعا کمک میکنه. الان خیلی از روشنفکرای ما اشکالا را میدونن، آسیبا را میدونن، ولی عموما پیشنهادایی که میکنن پیشنهادایی در راستای اینکه بشر باید به خدا وصل بشه و از ملکوت مدد بگیره و خدا بیاد تو زندگی نیست. و این سرگردانی بزرگی است، خیلی بزرگ. بنده گاهی نمانه این بنده خدا با آدمای کمی هم نیستن، درس خونده، استاد دانشگاه، تئوریایی میدن که برای رفع مشکل جامعه به نظر خودشون خیلی خوبه. من در حاشیه یکی از نظراتشون نوشتم، این نظرات مثل قصه آدم و حواست که به شجره نزدیک شدن، لخ شدند. حالا باید دونه دونه چه کار کنم؟ برگ از بهش بجورن بچسبونن به خودشون. قبلن اصلا در یه فضایی بودن که اصلا لخت و پتی ها اینا پیش نمد. چی تو شد اینا لخ شدن؟ لیبدی لهما ساعاتهما، زشتیشون پیدا شد، نقصشون پیدا شد، چون رجوع به شجره کردن. در صورتی خدا فرمود ولا تقربا، چی بخونین؟ تقربا حاضر شجره نگاه نه نزدی نه اینکه نخوری تقربا نزدیک هم نشید. خب حرف خدا رو نشنیدیم دیگه. اشکالات و آسیب‌ها را شناختن هنر بزرگی است. هنر بزرگتر آن است که راه حلی طبیعی و حکیمانه و ریشه‌ای برای آسیب‌ها و اشکالات پیدا کنیم و تنها با به صحنه آوردن خدا در زیر سایه رحمت الهی می توان آن آسیب ها را رقیق کرد و به حاشیه برد. حمله صدام را دیدین، ما که بی آسیب نبودیم که، ولی به مدیریت امام با روح الهیه آسیب ها رقیق شد، کمترین ضربه را به ما زد و به حاشیه رفت. درسته که تو تاریخ سابقه داشته است که یک کشوری به ما حمله کند و یه تیکه کشور ما رو نبره. اینا که اطراف ما میگه همشون مال ایران نبودن. این قاعده است که وقتی خدا در صحنه نیاد آسیب ها شناخته میشه ولی درمان نمیشه. بعضی از مسائل ما تحت تأثیر فرهنگ غرب است. اگر ما ماوراء غرب به مسائل خودمان بپردازیم خیلی از این مسائل برای ما فرعی می شود. ببینید ما بعضی مسائل داریم که علی واقعا اصلی شده است، در صورتی که در ذاتش فرعیه. حضور جدی در عالم با نور تشیع حضور اصلی ماست. ما باید یادمون باشه ما برای اینکه مسائلمون حل شد باید تشیع رو خوب بیاریم به صحنه، کاری که حضرت امام کردن. این صحبت اخیر رهبری با مداها خیلی تندم بود که تو چی تو نمیفهمی که نور تشیع نور رعایت حقوق افراد است، عدم توهین به مقدسات بقیه است. حضور جدی در عالم با نور تشیع حضور اصلی است. ما اینو گم میکنیم. حالا میخوام بحث دعا رو جمع کنم. ببینید شما اون وقتی که با اون هیبت انقلاب اسلامی اومدی، این شیخای خلیج فارس، این وزیر جنگ زمان جنگ، یادتونست آقای رفیق دوست بود، خودش نقل میکن، میگفت ما که با اون هیبت امام اومدیم تو صحنه تاریخ، گفت من یه ملاقاتی با شیخای خلیج داشتم، اینا حسابی ترسیده بودن و تسلیم. میگفتن که این شیخ بودنه ما نمیخواین برچینی، یعنی تعبیر خودشه که میگفت ما بهشون گفتیم نه اصلا این حرفا نیست، هر ملتی باید خودش تصمیم بگیره چه نوع مدیریت سیاسی داشته باشه. گفت اینا حسابی از هیبت امام کوتاه میمدن، یه ذره آمریکا بهشون دست دور میمد از ترس هیبت انقلاب اسلامی زیر بار نمیرفتن. یه تیکه ما تحت عنوان عدم تشنج زمان دولت اصلاحات حیف شد این هیبت و ما خودمون به دست خودمون زیر پا گذاشتیم، حضور تشیع انقلابی زیر پا گذاشتیم. حالا هی آمریکا به اینا دستور میدادن، آینا شده بودن شاخون شونه برای ما میکشتن. شما اینا یه نگاه تاریخی بکنین ببینین چی تو میشه که وقتی حضور تشیع نمیاد هزار تا مسئله پیدا میشه. و با نور تشیع خود را، خوب به این جمله نگاه کنیم، بر سایر فرهنگ ها می توانیم حاکم کنیم، کاری که حضرت امام کردن. حضرت امام گفتن که آمریکا شیطان بزرگ است، آنچنان چسبید تو دنیا که واقعا نمیتونن از زیرش در بیاد. راهی که حالا جه حرفم اینجاست، راهی که نفوذ پایدار فرهنگی در آن نهفته است، این راه را ما میگیم اینجا. ببینید ما چرا دلواپس رزقمون میشیم، گاهی نوکری میکنیم، برای اینکه نمیدونیم خدا باید مسئله مون رو حل کنه. خیلی خوبه این روحیه رو من بعضی اساتید عزیزم رو دیدم، آقا یه عمر اصلا مسئله به نام رزق نداشتن که حالا بخوان مثلا به این احترام بذارن، به این التماس بکنن، نه، تازه میدونستن در پیریشون رزقشون وسیع تر هم میشه. یه مطالعه بکن. این طلبه ها نمونه خیلی خوبی است دیگه. این طلبه ها خب میدونین که با خیلی رزق محدودی عموماً اموراتشون میگذره، بسیار هم صرفه جویی میکنن. خب من باشونم، بسیار صرفه جویی. ولی شما این عموماً اینا در آخر عمر در یه آرامش و آسایش وسیع هست. خب این یه چیزیست ماورای معادلات وهمی که دنیای غرب در فرهنگ ما ایجاد کرده. خیلی طول کشید. متن شرح خود این را میخونیم با هم. پس رسیدیم به این که میخوایم وجعل آسع رزقه که علی ازا کبر تو را یه خورده بمونیم روش. رابطه حقیقی فقط رابطه با حق است. یکی از جمله های قشنگی که من ذیل این یادداشت کردم اینه: ما به کجا باید نگاه کنیم که کور نباشیم؟ ببینید بعضی ها به یه جایی نگاه میکنن که هیچی نمیبینن، خب کورن. شما خدا رو در معادلاتتون نبینید، قبول دارین که هیچی نمیبینید؟ والله بگون این مشکل منو حل کرد، این رزق منو حل کرد، این ندیدن واقعیت هاست. جمله رو میخونیم: رابطه حقیقی فقط رابطه با حق است که نه تنها انسان را از تنهایی نجات میدهد، بلکه به بهره ها و ثمرات بیکران نائل می کند. پس بجاز که اصلی ترین طلب هر کس اولا از خدا باشد، ثانیا اصلی ترین طلب طلب ارتباط با او باشد. عرفای عزیز یک نکته خیلی خوبی میگن، حالا من بابش رو با میکنم. میگن اصلا چرا خدا میگه رزقتون از من بخواهید؟ میگه برای اینکه وقتی که دیدی رزق دست خداست، به جای اینکه مشغول رزق بشی مشغول چی میشی؟ خدا. خب این دیگه بهترین سرمایه شد دیگه. یعنی فکر بکنین آیت الله بهجت ها و آیت الله بهای دینا چی تو میشه که اینقدر راحت؟ خب من به خصوص با آیت الله بهای دین معنوس بودم مختصرا. ابداً میبینین اینا در همه احوالات جز نقش برای خدا هیچی نمیدیدن. خب عملاً هم پس با خدا معنوس بودن. حضرت آیت الله بهادین یه جمله مشهوری دارن، میگن امروز اروز این حرفی که اون میزنن جملهشون زمانیست که آیت الله بهجت در قید حیات بودن، فرمان امروز سرمایه دارترین شخص زیر این آسمان بهجت هست. معنیشو میفهمین همدو؟ بنده صاحب همه هستی خداست، بهجت هم خدا داره. متن نگاه کنید: ثانیاً اصلی ترین طلب طلب ارتباط با او باشد و در این راستا باید تقاضا کرد که موانع چنین ارتباطی از بین برود. آن کسی که در آخر عمر که وقت به ثمر رسیدن اونس‌های طولانی سراسر عمرش است گرفتار تهیه نان و آب باشد، گرفتار ضرری بزرگتر شده است. لذاست که تقاضا می‌کنی وجعل آسع رزقک علی اذا کبرت. در هنگام کهولت فراخترین رزقت را بر من ارزانی دار که هم در داشتن نان و آب در زحمت نباشم و هم در داشتن ارتباط با تو در بهترین شرایط قرار گیرم. من این همه مقدمه چیدم برای یه نکته از رفقا. مسئله رزق پیری را با این دعا حل کنی، بی خودی ذهنتون مشغول این ور اون ور نکنید. با اونا هم حل نمیشه. اون روایت هم دارین دیگه. گفت به عزت و جلالم قسم اگر به غیر من امیدوار شدی ناامیدت میکنم. نه الحمدلله الان ممکنه شما به امید خدا رزقتون از طریق بازنشستگی دون بیاد، اما حواستون هست که این رزق خدا داده است، از این طریق خواست است بدن یا دی رو از طریق دیگه داده است. عمده اینه که این حضور حضرت حق را تو زندگی به شدت روش برنامه ریزی کنیم و با تدبیرهای شخصی خودمون به هیچ وجه امیدوار نباشیم تا یه زندگی دیگه بشه. من شاید ناتوان بودم در عرض کردن این نکته، ولی رو اصل قضیه که حضرت سجاد میفرمان که مشکلی نداریم. آقا شما قبول دارید که مسئله پیری و رزقتون که منجر میشه تا مقام انس با حقتون را به بهترین نحو استفاده کنید، این است که مسئله رزق در پیری باید خدا حل کنه. خب همین دعا کنید. این دعا ما را وسیع میکنه، جلومون را از این تنگی و دلواپسی رزقمون میکاهه. من دومیش هم میخونم چون ربط داره، بقیهش را میذاریم برابر. و اقوا قوت کفیه ازا نسب تو، خدایا بیشترین قوت و اون وقت به من بده که نسب تو، یعنی در میمونم، سختم میشه. یه نمونهش همون پیریه. مثال بزنیم شاید حل بشه. شما میدونین که تا یه مدتی با اراده هاتون شما بدنتون رو نگه میدارید، اراده میکنید روح من دستم میاد بالا، چیز خوبی هم هست. اگر کسی تا آخر تو همین حیطه بمونه، حتما در پیری ناتوان میشید. بحثی هم داشت. یعنی چرا؟ چون این روح آروم آروم به اصطلاح میگن ما بالقوه هاش که بالفعل شد، جنبه حضورش در عالم معنا بیشتر میشه، جنبه تدبیر بدنش کمتر میشه. چشماش ضعیف میشه، گوشاش ضعیف میشه، ماهیچه هاش ضعیف میشه و پیر میشه. این طبیعی زندگیست. ولی شما اینو در اهل البیت نمیبینید. در اهل البیت ابدا همچی چیزی در هیچ کدومشون نمی‌بینید. من تو این کتاب، تو این جزوه نمونه رو وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اینم میگم، ولی بحثش بیش از ایناست. تاریخ میگه که میدونید که سال آخر رسول الله وقتی مشرف شدن به مکه 100 تا شتر بردن، 63 تاشا برای خودشون بردن. امیرالمومنین در جنگ یمن تشریف داشتن، از یمن میپیوستند به حضرت، بقیه هم برای حضرت امیرالمومنین. تاریخ میگه براش هم مهم است، یعنی اینا تاریخ به عنوان یه دقت میگه، میگه حضرت خودشان 63 تا شتر را کشتند. شما یکیشو بفرمایید ببینیم، ما میتونیم، منم نمیفهمم یعنی چه. وای من چون سند داشته و معتبرم بوده است آوردم، میخوام روش فکر کنیم. حضرت چون مستحب است که هر کس به اندازه سن شتر بکشه، چون شتر هم بخش میشده است برای ملت، بحث اقتصادش هم نیست، بحث پیچیده دقیقی هم داره، خوب دقت کنین. بعد شمیت 63 تا شتر رو در منا کشته، مستحب است همون روز برگردین کجا؟ مکه. راه را ببینیم، از منا تا مکه پیاده تشریف میارن، توافشون رو میکنن، بر میگردن دوباره منا. شب باید در کجا بیتوته کنن؟ در منا بیتوته کنن. خب شما از من میپرسید این چه قدرتیست؟ 63 سالگی هم که سنیست، یعنی در مورد وجود مقدس امیرالمومنین باز میدونین، امیرالمومنین سال آخرشون است که اون جنگ چیز که نه همون جنگ صفین پیش میاد بعد از خوارجه. راوی میگه که علی سپر رو گذاشته است کنار، دو تا شمشیر میدرونه و میره جلو، که با مالکش در شنده مسابقه گذاشته بودند اینا. همطور میگم مطلبم اینا نیستا، راوی میگه که ابا معاویه یه قلدری از یه جای استخدام کرده بود فوق‌العاده قوی، بعد این یه چیز قولی بود واقعا، جبهه را میریخ به هم وقتی حرکت میکنه هم دو میکشته میره. امرو آس بهش گفت که جلو همه برو، جلو علی نری. و معاویه گفت بی خود میگه این ترسو است، جلو علی هم برو، تو اینقدر قوی هستی که علی رم میزنی. تاریخ میگه خب اینم خر شد دیگه، اومد جلو امیرالمومنین، میگن همچه حضرت شمشیر زدن که شمشیر از این ور رفت از اون ور در اومد، اما این هم تو واسطه بود، بعد افتاد دوتا شد، هیچ که نفهمید اصلا این شمشیر اینا دو نصفش کرده است. صبح این قدرتی که اخلطه میدونی که امیرالمومنین میزدن حسنا این طرف و اون طرف بودن که یهو به حضرت ضربه نخورد، یعنی اونا مدافع، اما اینجوری این جبهه که خب متاسفانه حیله نگذاشت که این جنگ پیروز بشه. در این حرفا در مورد حضرت سیدالشهدا هم که بابا این تاریخ رسمی خداشونه، خلفا این تاریخ ها نوشتن، تعبیر شاید یخت زننده است، اونا نوشتن وقتی حسین بعد از اون همه ضربه حمله کرد، تعبیر تاریخ اهل سنت اینه که همچون گوسفندانی که از گرگ فرار میکردن لشگر 30,000 نفری فرار کرد. خب بعد از این قصهش کجاست؟ ما میخوایم اینا ام یه قصه روشن تو اون جزوه کربلا سیر عشق من یه اشاره کردم به لطف الهی. ببینید اینجوری است که یه وقت ما با قدرت نفس ناطقمون میایم وسط، این قدرت نفس ناطقه خیلی کار ازش میاد اما الهی نیست، کاری که مرتضی میکنن شاید دیده باشین دیگه، در این حد که خودش تو هوا با میسونه، اون فیلم سفر به ماورا، حالا هر چیش هم دور دیگه قشنگ معلومه است، دوربینا تکون هم نمیده، اون جادوگر قنایی راست میره هوا، هم تو هوا با میسونه. این قدرت نفس ناطقه از اونجا من یه شرحی دادم که داستانش چیه. قدرت نفس ناطقه تا اینجا هم هست، تا اونجام هست که یارو بیاد با امیرالمومنین درگیر بشه، خیلی قدرت میخواد. همینجام بگم اون طرف مرتضی میدونین که با قدرت نفس ناطقه میاد ترن و میسونه، یه کار عجیب و غریبی میکنن، انصافا هم عجیب و غریب. اون یارو اومد خدمت اون عالم که گفت حاج آقا من میتونم که همطور جلو شما برم بالا، شما با این دین و آینه دون که مردم رو مشغول کردین چی کار میتونین بکنین؟ بلد این دیگه. گفت آج آقا گفت چی طوری رفت بالا؟ آج آقا نعلینشون رو انداختن بالا، تق با تق زد تو سرش اومد با. این دوتا قصه چیه؟ همینجا میخوام یه قصه قدرت نفس ناطقه است، همینقدر ازش میاد میتونی بری بالا. یه قدرت توحید اولیاء الهی است، به نور توحید الهی کار کردن یه جنس دیگه است. شما تو این دعا اینو میخواین دعا دیگه، پیری یا جوانی هم نداره. حتما شنیدین اون حارث محاسبی از عرفای بزرگ از صاحب به اصطلاح مکتبه، گفتن اینقدر پیر بود که دیگه واقعا از نظر قوای بدنی اصلا نمیتونست بلند شه، آنی که نماز میشد این آدمی که مثل گوش افتاده راست میشد، به نور توحید الله اکبر یک نماز کامل میخوند دوباره میفته. حالا حارث محاسبه اینقدر میتونه از توحید استفاده کنه. میخوام عرض کنم این دعاهایی خیلی فرق میکنه با رجوع ما که میخوایم با قوت خودمون اینا کار کنیم. به قول مولوی قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از الطاف خلاق ودود. یه قدرت خدا به انسان میدهد اگه رجوع به حضرت حق بکنه که درست وقتی که فنسب تو قرآن هم داریم، فنسب یعنی فشار و خستگی، میگه نه به نور الهی عمل میکنه. و ما تو جبهه ها بعضن دیدیم، بعضن گاهی شب و عملیات را شما مطالعه بکنید، دقیق مطالعه کنید. اینا نمیشه حالا بعد از عملیات وقتی شما میانید منطقه را بازخوانی میکنید، نمیشه. به قول عزیزمون این کتاب لشکر خوبان آقای مهدی قلی رضایی میگه بابا بچه ها شب اون ور کارون نونا ماسا خیار خوردن، عمدنم میگه که چلو مرغا اینا که نبود که بخوریم این، و بعد تونستن این را این مسیر رو برن تا پشت مثلا خاکریزایی که حالا باید جاده خرم شهر رو بگیریم. بعد خودمونم نمیدونیم، حالا بعضی رفقا میگن آقا مثلا شما دیدین مثلا این چذابه همش اصلا این تنگه یه چذابه، چرا میگن تنگه؟ تنگه که نیست که، چون این ور اون ور چیه؟ شنه، تا نصف هم که میره تو پا پاد میره تو، که میگن تنگه یعنی فقط از این وسط میرم. بعد شما هم تو تاریخ میخونین که بچه ها 15 کیلومتر یا 20 کیلومتر را در یه مدت کمی باید میمدن که هیچ کی باورش نمیاد میمدن. من خودم نظرم است که نه، اینجا یه چیز دیگه وسطه. اینی که شما تو این دعا میگون، انشاءالله دیگه مطلب رو تمومش کنم، و اقوا، اقوا قوتی که یعنی اون قوی ترین قدرتت رو فیه به من بده، وجعل، اون وجعل به اینجا میخورد، وجعل اقوا قوت کفیه ازا نصبت. وقتی که من درمانده و ناتوانم با نیروی توحید تو کار کنم. همینجا بود که عرض کردم موحد غیر اهل کرامت است. این اهل کرامت اینا که گاهی هم دست میکشند یکی ها شفا میدند، اینا غیر عرفان که با مدد الهی توحید الهی یه کار میکنن. این دوتا هم باید ازش تفکیک بشیم. پس از خدا میخوان که نه خدایا، من میدانم که تو قوت مطلقی، میخوام در اقوا قدرتت من رو قرار بدی. پروردگارا به حقیقت اولیا و انبیا ما را در نسبت من با مشکلات از طریق رجوع با خداوند موفق کن که از مشکلات عبور بکنی. و صلی الله علی محمد و آله.